شاید اینا اگر میرفتن، چون میدونید این زمان دورانیست که یک تحولی هم حالا یا تحول یا خونزکونی یا هرچی در داخل هیئت حاکمه صورت میگیره. یعنی اون عوامل گذشته، مهرهای گذشته که با شاه همکاری میکنن، اونها به مرور عقب گذاشته میشن، کنار گذاشته میشن. مشاور شاه سالها قائم مقام ملک رفیعه، ولی قائم مقام عذرش از دربار خواسته میشه. عناصر پیر مردهای اون زمان مثل سعدالاشراف، مثل تقی‌زاده، مثل حکیم الملک، نمیدونم موقع زنده بود هنوز زنده است یا نه، مثل حتی امام جمعه، اینا کلن کنار گذاشته میشن، تکنوکرات ها به خدمت گرفته میشن، جدیدی ها. این کسانی که خب اکثرشون هم تحصیل جدی خارج از کشور هست، نه فرهنگ و نه مقتضیات و نه سنت ها و نه حتی ریزه کاری های عالم سیاست با تمام، ببخشید به این لغت میگم، حق بازی هاش و تمام توک هاش رو میشناسن. یعنی شما اگر نگاهی به حکومت آقای علم بکنید، دولت آقای علم بکنید و باخت دولت آقای علم میبینید، و این عناصر کلا از داخل دربار تصفیه میشن و از اطرافی های شاه رو یه عده اینجور آدم هایی تشکیل میدن. اینکه شاید اون زمان اگر یک دیالوگی با خمینی برقرار میشد، کما اینکه با خیلی از روحانیت در گذشته برقرار شد، نمونهش کاشانی صدها بار از خمینی در دوران خودش محبوبتر، پرخاشگرتر و مثبتتر بود در جریان نهضت ملی و ملی شدن نفت. و چطور کاشانی تونستن به مرور از مصدق جدا شدن و حتی در مقابل مصدق گذاشتن؟ اون زمان آدم هایی بودن که مکانیزم رو و شیوه رو از نزدیک باش آشنایی داشتن. شاید اگر با خمینی هم دنبال یه همچه دیالوگی بودن که بعدن بودن، منطقه خیلی دیر بودن خدا بعد، منطقه اون موقع سیاست دستا سیاست سرکوب، سیاست این بود که ایران رو به تمام معنا تخت قاپو بکنن و زمینه رو برای دیکتاتوری که بعدن رژیم سلطنت مشروطه تبدیل بشه به رژیم شاهنشاهی. اون کسانی که پایگذار بودن، برنامه ریز بودن، بنیادگذار و بنیانگذار و استراتژیست های جریان بودن، لابد اونها قضیه رو اینجوری می‌دیدن دیگه. در این فاصله سرکوب های هم صورت گرفته بود و فکر می‌کنم که حتی به خونه خمینی ها گفته بودن، دقیق نمیدونم، همون شب عاشورا یا به خونه خمینی گفته بودن یا باز یه سرکوب و یه کشتاری هم با سرکوب شده، چون تو در اون هم صحبت های اون روز و هم شعار های اون روز مسئله حفظ جون خمینی و فلان این ها مطرح. در تهران اون روزها حالت خیلی ناآرومی داشت، مرتب تظاهرات و اینها تو خیابون ها، البته بدون اینکه این تظاهرات جنبه واقعا افراطی و چیز پیدا کنه دیگه، جنبه تند پیدا بکنه که مثلا مزاحم کسی بشن یا جایی رو آتیش بزنن یا شیشه رو بشکنن، من واقعا ندیدم. تا اینکه روز 15 خرداد هم از روز یه روز سنتیه از نظر اقتران با تقویم قمری، روز 12 محرمه و 12 محرم همیشه در ایران چیز هست، باز روزهای روز ایام عزاداری، یعنی ایام عزاداری رو سه روز میگیرن دیگه، میگن روز سوم دیگه، خط رو با معمولا روز سوم میگیریم دیگه، میگن روز عاشورا امام حسین کشته شده، روز دهم محرم، 11 و 12 مثلا میشه روز ختم امام حسین. این که همیشه این سه روز روزای حتی دربار هم که دربار خودش مذهبی هم بود، روزخونی میجرد دیگه، خیلی فرار آخر هم میجرد در مسجد سپهسالار رو بودن، اول که کاخ گلستان خیادت نیست، ما زده اون نیست تو کاخ گلستان روزه میخوندن، شام میرفت اونجا آقای فلسفی که الان همین کاره آقای خمینیه، اصلا روزخونه دربار بود، اونجا میرفتش توی پاک گلستان نطق میکرد، صحبت میکرد، به مصدق خوش میداد، ولی این خودش خود درک هم از این کارا میکرد. حالا اگر رسیدیم راجع به مسئله دربار و مذهب و دستگاه و مذهب هم میخواد صحبت کنیم کرد. در حال خود روزخونی دربار هم سه روز بود، روزه همون سه روز. بنابراین حرکت مردم در یه روزی بود که علت داشت، یعنی روز 12 محرم بود که روز همیشه سینه‌زنی بود، منتها باز سینه‌زنی اون روز تظاهرات هست، تظاهرات اون روز منسجم‌تر و به اصطلاح سازمان یافته تره. و دقیقا نمیدونم شب اون یا عصر روز قبل اعلام حکومت نظامی میشه و آقای سرلشکر که میکنم موقع بود یا سرتیب یا سرتیب یا سرلشکر اویسی هم فرماندار نظامی اعلام میشه، فرماندار نظامی تهران اعلام میشه. و خب مثلا باز این جریان رو من باز درش یه مقداری تحریک میبینم. اینجا که الان ما میتونیم نسبت به قضیه یه مقدار طبیعی تر فکر کنیم، اینجا به این قضیه میگن پروووکاسیون. یعنی یه جامعه‌ای که در شرایط شور و در حال در شرایط افراطی و شاید در شرایط انقلابیه، اینو باز بهانه بهش دادن، محرک بهش دادن که بیشتر به زمینه‌های افراطی تر کشیده بشه. من اینو چیزی به غیر از پروووکاسیون نمی‌بینم. البته نمی‌گم که دستگاه خودش می‌خواستش که پروووکاسیون بکنه به نفع خمینی. مواد پروووکاسیون بکنه برای سرکوب. یعنی یه بهانه بیشتری پیدا کنه یه بکشه مردم. یعنی که شاید باز تحریم‌گرای دستگاه می‌دونن که اگر این جریان رو آزادش بذارن، خب کم کم تبدیل میشه به یه جریان و خطراتی رو برای دستگاه وجود میاره. مثلا چون اونا فقط نزدیک نزدیکی بودن، عینکشون خیلی ضعیف بود که قضاوی اجتماعی و مثلا اجتماعی رو دوربین باشن و دور نگر، اما این خطر ناشی از سرکوب رو نمیدن که خمینی یا آخوند نصف دیگر آخوندها رو تبدیلش میکنن به یه بوت سیاسی و یه بوت مذهبی که کرد. از این جهت قضیه رو من درش پروکسی رو میبینم، درش تحریک رو میبینم. همین که حکومت نظامی هست بیشتر مردم به جریه میکنه، به خصوص که گفتم بعدا مشخصه که یه دیگه هم برنامه دارن، یعنی لوشوش و اوباش و اراذل و همین کسانی که بعدا اومدن حکومت رو گرفتن، که اون موقع رهبرها و گردانندگانش هم همه روز به عوامل سابق دربار بودن که نمونش طیبه حاج زایی رو براتون گفتم، این همی هم بیدون. و خب دستگاه هم در معاملشون نیست و یک کشتار بسیار زیادی میشه. یکی از باز مسائلی که یادم هست که از نظر اینکه بسخصوص بگم که جبهه ملی کلان بدور بود از این قضایا، و ما اونو بسن همه روزه رفتیم دانشگاه، دانشگاه بعد از عاشورا باز شدیم و رفتیم دانشگاه. ولی دانشگاه هم حالا عادی نداشت، سر کلاس کسی نبود، ولی همه تو سان دانشگاه بودیم. حالا شنیدیم که شهر شلوغه و ما از دانشگاه رفتیم به طرف مرکز شهر، این چه خبره؟ یعنی دانشگاه و جریان سیاسی دانشگاه که وابسته به جبهه ملی بود توی این جریان اصلا نبود. ما رفتیم فقط توی چه خبره و واقعا دیدیم چه خبره و دیدیم که خب به تمام معنی جنگ در تهران، تمام خیابان‌های مرکزی تهران از حدود سپه تا اطراف بازار و تا جنوب شهر، طرفای خیابون شاه و میدون شاه و خیابون سیروس و شاید من انتهای خیابون ریل تا آخر چون نرفتم و این دار همه رفتم، تیراندازی تانک، تانک‌های بزرگ و کشتار عظیم. خب چند بارم خود من یکیش از اون نزدیک خونه پدرم بود، موقع مراجعه واقعا نزدیک بود که تیر بخورم. آخرین تیری که اومد به طرف ما که البته تیر چیز بود، تیرهای پراکنده بود، به در خونه پدرم هم نشاد با مدت ها جاش بود. اینا خودم انداختم تو کوه. یعنی تیراندازی وحشی و کور زیاد بود که تو یه موقع برای پراکنانی کردن مردم بود. به هیچ وجهی اون زمان حالا یا دستگاه هنوز نداشت یا که لزومی نمیدید مسئله پراکنده کردن به اون صورتی که اینجا ما میبینیم استعمال گاز اشکاور و آب و این چیزا اصلا تو کار نبود. گلوله سرب گرم بود و گوشت بدن انسان واقعا توپ تانک تمام سیاست روز تانک بود بچه تانک های پیچیده عظیم در حال این سرکوب اتفاق افتاد. البته ارقام زیر من مثل همیشه اون چیزی که دستگاه اعلام کرد تا اون روی یادم هست بود به 300-400 نفر شد بود یادم کمتر به دیگه 200 نفر
کشته؟
بله
اعلام کردن
دیگه؟ اعلام کردن بله بله فرماندار نظامی همون شب یا فردا اون شب یک اعلامیه داد آقای اویسی به عنوانی که قائله فلان ما سرکوب کردیم و بعد رسمان نوشتن که خمینی رو دستگیر کنن آوردن تهران و حدود 200 نفر یا 300 نفر از دقیقا الان نمیدونم روزنامه هاش هست که بعد به مرور توی افواه و دهنهای مردم رقم ها میچرد و صحبت 15,000 کشته بود در مملکت واسه چون در شهرستان دیگه هم بود که فکر میکنم یکی از علل اینکه 15,000 رقم محقق شد خود کلمه 15 خرداد بود. من فکر میکنم یه نوع یه وجه چیزش بوده یه وجه مؤثرش بوده حالا سرکوب و کشتار زیاد بود ولی یقینا 15,000 و 10,000 و حتی 5,000 هم نبود. در اینکه آدمی که این مقدار با رقم به طور ملموستر و عینیتر در ارتباط با موجود انسان یعنی یک انسان و یک عدد برخورد میکنه میفهمه که 10,000 جسد یا 5,000 جسد یعنی چی و چقدر جا رو چه تو فکر رو آدم میگیره و چه در روی زمین و چه در توی قبرستون و چه در توی قصالخونه و اون چیزا یا آتی سایه زیاد بود که یه رو بردن توی گرد ها ریختن اون چیزایی که خب همیشه هست دیگه حتی اینجا هم بعضی وقتا هست. تا من یه تیکه دیگه هم به اکسال اول جبهه ملی بگم و این قسمت صحبت رو تمام بکنم چون دیگه من ارتباط تشکیل سیاسی با جبهه ملی هم اینطور تمام میشه. عناصری از جبهه ملی که بیرون بودن و به خصوص ما ها که کمیسیون تعلیمات جبهه ملی رو میگردوندیم اعتقاد داشتیم که در قبال این سرکوب بدون اینکه ما بخوایم مسئله خمینی و حرکت اسلامی و حرکت اسلامی که نمیشه گفت یعنی خواسته های خمینی رو اصلا مطرح بکنیم سرکوب انسان ها رو در ایران از توسط رژیم محکوم بکنیم. برای همین اعتقاد داشتیم که جبهه ملی که ماها در شرایط سکوت و وجه سکوت تحمیلی و تعطیل بوده باید یه اعلامیه بده و البته می‌دونستیم که این کار براش یک خطراتی رو هم به بار خواهد آورد. اونا که در داخل زندان هستن ممکنه که شرایطشون سخت‌تر بشه اونا یا بیرون هستن به مرتبه بگیرنشون من گفتم خب دیگه مبارزه که شوخی بعدا نیست کشتاری شده این کشتار در حوزه حفظ آزادی های مردم و حفظ امنیت مردم مطابق قانون اساسی و مطابق حتی مطابق برقراری حکومت نظامی بدون تصمیم مجلس اینا همه غیرقانونیه دیگه. اینها تمام عمل غیرقانونی است. بنابراین جبهه ملی که میگه من یک جبهه هستم پاسدار قانون اساسی و طرفدار حکومت قانونی ولی نه مردم با چند نفر از رجال قوم که بیرون بودن ما از پیشی دو نفر فقط از اولی جبهه ملی بیرون بودن تماسی گرفتیم و بعد هم از طریق اونها به داخل زندون و مابقی رهبری شاید ارتباطی برقرار شد و جمعه ملی گفتن ما چون از ابتدا نسبت به این جریان ساکت بودیم و ناظر، الان مصلحت داریم، کلمه مصلحت رو به کار بود. خب و این جریان متاسفانه مسکوت مون، خب باعث شد که یه شکافی بین عده‌ای از فعالای جوان‌ترهای جبهه ملی، بیشترش هم خودشون تعلیمات بود، و رهبری به وجود بیاد و ما رو به مرور از رهبری دور بکنه. در تابستون اون سال باز اتفاق دیگه‌ای که افتاد برای ما کلن غیر قابل قبول بود این بود که دستگاه شروع کرد در داخل زندان یک سری مذاکره کردن با رهبری جبهه ملی. اون گفتم آقا حداقل برای مذاکره میشه شرط آزادی از زندان قاهر شد. آقا من در داخل زندان چه مذاکره با تو برم؟ من میام بیرون با تو میشه من مذاکره میکنم. من مذاکره در سطح خیلی پایین، این نه در حد مثلا یه عناصر مؤثری، وزیری، نخست وزیری یا چه میدونم یه شخصیتی، عناصری که اصولا ما در عالم سیاست به من دلالهای سیاسی من میشناسیم، عناصر واقعا میشه گفت رده پنجاهم. اگر شما بخواید در هرم هیئت حاکمه طبقه بندی بکنید، حالا اعضای اینا واقعا مأمور بودن یا یعنی اینکه فقط مأمور اطلاعاتی بودن، میخواستن بیا ببینم حضرات چی میگن. ماها و ماها حضرات فقط در داخل زندان با بعضی از مأمورهای دستگاه مشغول مذاکره. خب مذاکره برای چی؟ مذاکره یعنی که اگر مثلا اومدید بیرون شما چیکار میکنی؟ خب بمیدم اون تو. یا مذاکره برای اینی که آینده مملکت به کجا میرسه؟ دستگاه داره به چه طرفی سیر میکنه؟ دیکتاتوری داره روز به روز وقتی که خودش رو روی مردم و نهادهای قانونی یا شبیه قانونی که بالاخره تیگه 14-15 سال در مملکت جا گرفته، از مجلسش گرفته تا دادگستریش گرفته تا کل سیستم نظام اداری سیاسی جامعه تحمل میکنه، روز به روز بیشتر به مرور. اینه که متاسفانه این باعث میشه که به این عناصری که خارج از زندان هستن و بیشتر جوانهای اون زمان در رهبری فاصله بیفته و این یک نتیجه رو برای عده‌ای به وجود میاره که با این رهبری اصلا نمیشه کار کرد و باید رفت یه حرکت جدیدی رو در کادر جبهه ملی آغاز کرد که این حرکت منجر میشه به یک جریانی که بعداً معروف شده جبهه ملی سوم، که این جبهه ملی سوم از طریق با مرحوم بهتون مصدق یک جزا تماسهایی و ارتباطهایی داشت. مصدق عقیدش این بود که باید جبهه رو اونقدر که میشه توی مردم برد و زیاد حول و حوش یه عده آدمهای شاخص و شخصیتها قضیه رو محدود نکرد و برای همینم یه عده از این فعالان جبهه ملی دوم با چند گروه سیاسی من جمله جامعه سوسیالیست‌های ایران که طرفدارای خلیل ملکی هست و یکی دو تا از احزاب کوچکتر جبهه ملی مثل حزب ملت ایران و فروهر، اینها شروع میکنند برای پایه‌گذاری جبهه ملی سوم. من در این فاصله ضمن اینکه این مقداری از نظر قلبی تعلقاتی به این جریان داشتم، ولی گفتم به همون دلیلی که به مرور کشیده میشدم چون از نظر اختلال زمانی وقتی که من دیگه حالا تحصیلاتم تقریبا در شلوف اتمامه و وارد میشم به شغل و کار خودم و وکالت دادگستری، کمپه کشیده میشم به فعالیت های دفاعی و حقوق بشری و اینها. بنابراین من ارتباط ارگانیک و تشکیلاتی با پایه‌گذاران جبهه ملی سوم ندارم، ضمن این که یه مقداری خب در جریان مسائل و مشورت ها و اینا هم هستم، ولی به من مسئول مسئولیتی رو قبول نکردم و برای همینم متاسفانه از نظر دستگاه شاید و خوشبختانه از طرف خودم وقتی دستگاه حمله میکنه برای از هم پاشوندن همین سلول هفته اولیه یه دوی از این فعالان رو میگیره در سال 43، من چون مسئولیتی ندارم خب تعرض نسبت به من نمیشه. اینی که برای دستگیری چند نفر از فعالانی که در جریان ایجاد جبهه ملی سوم بودن، جبهه ملی سوم اولا تعطیل میشه و به این ترتیب تومار فعالیت سیاسی علنی در ایران در اواخر سال 42 و اوائل سال 43 بسته میشه. این دستگاه خودش مردم رو ناگزیر از این میکنه که برن به طرف فعالیت زیرزمینی و فعالیت غیر علنی و اجتناب ناپذیر بشن از فعالیت مسلحانه. اینی که اگر شما میبینید که دو حرکت مسلحانه این که در سالهای بعد در ایران شکل میگیره و وارد مبارزه میشه، هر دو از جبهه ملی تغذیه میشه، یعنی هم چریکای فدایی خلق و هم سازمان مجاهدین، رهبران اولیه‌اش از بچه های سابق جبهه ملی هست، یعنی هم حنیف نژاد و صادق و بدیع‌زادگان از شاخه مذهبی جبهه ملی نهضت آزادی هستند و هم جزنی و برادران احمدزاده و پویان از شاخه غیر مذهبی جبهه ملی. اینا بچه هایی هستن که از سال 42-43 با تعطیل مبارزات قانونی علنی مسالمت‌آمیز جبهه ملی از جبهه ملی بریده میشن، بند نابشون قطع میشه، دو سه سال واصله دارن که خودشون رو برن بالاخره از نظر ایدئولوژیک، از نظر فکری تطبیق بدن با یکی از دو جریان. یه جریان به لحاظ تعلقات مذهبی و پایگاه فکری مذهبی که داره کشیده میشه به جریان مسلحانه با ایدئولوژی اسلامی، میشه سازمان مجاهدین خلق. یه جریان با ایدئولوژی مارکسیستی مشخص میشه سازمان چریکای خلق. بنابراین داد خبط اصلی و اشتباه اصلی دستگاه از قطع مبارزات مسالمت آمیز در پوته و در بستر جبهه ملی به صورت یک جریان خطرناکتر، چون میگم دستگاه آینده نگر نیست، نزدیک بینه، و یک جریانی که براش 6-7 سال روز به روز و ماه به ماه خطر وجود میره و بالاخره هم در کل جریان انقلاب ایران به یکی از میشه گفت فاکتورهای بزرگ و علل بزرگ تبدیل میشه، یعنی واقعا مؤثر بوده، خصوص در روزهای آخر سال 57 و مسئله خلع سلاح و حتی میشه گفت باز کردن اسلحه خونه ها و غارت اسلحه خونه ها و اینها، این دو جریان مؤثره، تعارف نداره. بنابراین از این جریان، از این فاصله دیگه عناصر مثل ما کلا از نظر کار تشکیلات سیاسی و زندگی سیاسی کارشون به تمام معنی تعطیل میشه، دچار وقفه میشه و کار سیاسی ما محدود میشه به فقط فکر سیاسی و مطالعه سیاسی و فقط اون چیزی که میتونیم بهش بگیم خودسازی، و بعد هم در ارتباط با حرفمون کشیده میشه به یه مقدار فعالیت های دفاعی و حقوق بشری که من بعد براتون ادامه میدم.
مصاحبه آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، مصاحبه کننده مریم شاملو، پاریس، شنبه 26 ژانویه 1985.
من چون روزم مشغول یک کاری هستم در ارتباط با همین جریانات مذهبی و اینها، در این فاصله که بین درسه اول و درسه امروز گذشت، و این قسمتی که اخیرا گوش کردم از نوار خود در ارتباط شکل گرفتن، یعنی چگونگی شکل گرفتن جریان سیاسی مذهبی یا جریان مذهبی میلیتان یا مذهبی پرخاشگر بشه گفت، یه توضیحی دیگه باز در اون حدی که وقت رو اجازه میده بدم. فکر میکنم در جلسه قبل گفتم که آقای بلوچردی که مرجع تقلید شاخص زمان بود در سالهای 40 که موضوع صحبت ما بود، در فروردین سال 40 فوت کرد. بعد از مردن بلوچردی که خب چه به لحاظ شخصیت و شاخصیتی که خودش داشت، چه به لحاظ حمایت علنی که هیئت حاکمه و مشخصا دربار از مذهب و از مرجع تقلید زمان میکرد، و خب در جریان 28 مرداد هم تا اونجایی که من مطالعه دارم و حتی یادم هست با اینکه نوجوان بودم، بلوچردی فقط سکوت میکنه. ضمن اینکه بلافاصله بعد از پیروزی کودتا خب روابطش رو با دربار و با شاه ادامه میده، ولی در بعضی جاها و در بعضی نوشته ها دیدم که حتی کتبن یا توسط اعزام یک چند نفری که در یکی دو تا نوشته دیدم که یکی از اون چند نفر هم خمینی بوده، رسماً از شاه حمایت میکنه. من در حوزه تحقیقم که زیاد هم در مسائل مذهبی عمیق نیست، به خصوص در قسمت تاریخ سندی بر نخوردم، به یک فاکتور مشخصی بر نخوردم. مسلماً اینه که دستگاه با پشتوانه یا با داشتن یک اطمینان خاطری از قم و از مرجع تقلید و از مراجع تقلید و از روحانیت به سرکوب کل جریان ملی که اون زمان بهانه شون این بود که در پشت جریان ملی حزب توده و شوروی و کل کمونیسم بین الملل خوابیده حتما مستظهر بوده، یعنی این پشتوانه رو داشته، منتها در ظاهر آدم های مثل ابو قاسم کاشانی، مثل محمد بهبهانی، مثل شیخ بهاءالدین نوری، مثل امام جمعه کل روحانیت هستن، مرجع تغییر زمان یعنی آجا حسین بلوچردی هیچ گونه تظاهری به اون صورت نمی کنه، ولی در باطن واقعیت اینه که یه همچین تفاهم کلی بین دستگاه و مرجع تغییر هست.
خب این
حتی
مثلا خمینی هم
موافق بوده؟ یقینا در سرکوب، یعنی الان موازعی که بعدا خمینی و جریان خمینی نسبت به مصدق و کل جریان نهضت ملی و بستگی عمیق اینها با کاشانی که الان مثلا سالگرد مرگ کاشانی در ایران روز تقریبا نیمه رسمی هست و در مجلس ازش تجلیل میشه و مبارزاتش تجلیل میشه و بنابراین کاشانی به عنوان یک رهبر مذهبی در مقابل مصدق که میخواسته مملکت رو به طرف غرب و تفکر غربی و تجدد و نوگرایی سوق بده معرفی میشه، یعنی در حال الان که مواضع خمینی های تو کل حواریون خمینی علنا از جناح کاشانی حمایت میکنه مشخصا
باشه و
نه مسلما نمیشه، چون بالاخره خمینی آدمی است که دو سه سال بعد خودش قربانی رژیم شاه میشه، اگر هم در زیر به اصطلاح ظواهر و تظاهراتی که به چشم آدم به عنوان یک محقق میخوره واقعا واقعیت های دیگه مخفی و پنهان بوده، این واقعیت رو الان ما نمیبینیم. و چون که میگفتم من یادم میاد و خودم مقدار تحقیق کردم به چیز علنی اینا برنخوردم، به چیز رسمی برنخوردم. این روزها به خصوص در حوزه تبلیغات و نوشته های چپ من به مواردی برخوردم از این روابطه، ولی به حال مسلمه که دستگاه از طرف روحانیت و طرف مرکز تقدیر خیالش راحت. اونها اگر هم یعنی اگر واجه حسین بونیزدی در این جریان علناً اظهار تأیید موافقت نمی کنه، ولی دلش و قلبش از این قضیه راضی و خوشنوده که شاه بیاد کماکان اسلام پناه باشه و حالا جریان ملی کلن شکست میخوره، دو مرتبه مملکت برمیگرده به سالهای قبل از سی، ولی چون از ناحیه شاه و از ناحیه دربار هیچ خطری مذهب رو و روحانیت رو تهدید نمی‌کرده، بنابراین همون مناسبات و همون روابطی که همیشه حکومت با مذهب و با روحانیت داشته، یعنی خلاصه سزار حکومتش رو بکنه، پاپ هم حکومتش رو، اون کماکان در یک به اصطلاح تحلیل سنتگرا و تحلیل محافظه‌کارانه مذهبی، بونیزدی سمبل و شاخص یه همچه آدمی بود، آدمی بود فوق‌العاده محافظه‌کار، برای همین هم با فدایان اسلام شدیداً مخالف بود و بارها بارها فعالان فدایان اسلام این جمله خود نواب صفوی در قوم توسط عوامل بونیزدی مضروب شده بودند، کتک خورده بودند و از قوم اینا رو بیرون ریخته بودند. اون فکر میکرد با تقلید یه آدم مذهبی و این مرجع تقلید هم مسلماً جور در میاد که در وهله اول باید او حافظ اسلام و به اصطلاح خودشون حافظ بیضه اسلام باشه و به کارهای مملکت و کل جریان حکومتی تا اون قدری که در حوزه مسائل مذهبی و روحانی قرار نمیگیره اصلا کاری نداشته باشه. بنابراین این تفاهم بین دو جناح مسلما وجود داره. بخواه هم اسلام پناه تظاهرات اسلامی میکنه، این دفعه هم گفتم از روزه و از تعمیر بقاع متبرک کرده، میدونم مسافرت ها و فلان اینها که خب دیگه چیزایست که تا این اواخر هم ادامه داره و بعدا که خب همون سالها شاه شروع میکنه به نوشتن خاطرات و کتاباش و سرحالات، بالاخره اون داستان های عوام پسند و یه مقدار هم فکر میکنم مطابق سلیقه و مذاق روحانیون از قبل نمیدونم خوابها و معجزات و فلان اینها دیگه خب خیلی نشون میده که دستگاه میخواد این پایگاه عظیم رو برای خودش حفظ بکنه. در حال زیاد حاشیه نرم، چیز که خلایی که از مرگ خمینی پیش میاد به صورتی است که یک نفر آدم مشخص مثل بونیزدی، مثل سیدابوالحسن اصفهانی که مرجع تقلید قبل از اون بود، در به خصوص در قوم، حتی در عراق سید محسن حکیم هم به اون حالت شاخصی و مرجعیت و اون چیزی که بهش میگن اعلم بودن به اصطلاح نرسیده که مثلا اون بیاد چیزیده اعلام بکنه. اعلام یه شخص مرجع تقلید نمی کنه، مکانیزمش به این صورتی که مردم به او بیشتر توجه میکنن و البته دستان مقداری قضیه رو در وسایل ارتباط جمعی زمان چیز میکرد دیگه، بیشتر دامن میزد که مثلا مرجع تقریب عالی قدر شیعیان حضرت آیت الله العظما حاج آقا حسین بونیزدی، خب به گروه این تبلیغات معطل واقع میشد، خب مردم هم روی عرضه مذهبیشون و هم یه مقدار روی همین زمین سازی های تبلیغاتی بیشتر به اون توجه میکرد، اون میشد مرجع تقلید در دوم این زمان.
یعنی که نظر ما که انتخاب نمی کنید؟
نه
یعنی در... هم بعد نمیاد بگه حالا چون که مردم بیشتر
نه یعنی اساسا اون سیستم انتخاباتی که اون سیستم انتخاباتی که در واتیکان هست که کاردینال ها میشینن و از بین خودشون رو رأی میگیرن روزها و بعد اون دود سفید از دوستکش میاد بیرون و پاپ اعلام میشه، نه اصلا اونجا نیست، اینجا یه حالت به اصطلاح غیر متمرکز، غیر متمرکز یعنی یه حالت دتامفلیزاسیون کاملا چیز هست، مردمی هست، یعنی خود مردم هستن که مرجع تقلید رو تشخیص میدن و هر گروهی از مردم یه مرجع تقلید رو انتخاب میکنن. بنابراین مراجع تقلید در کنار هم وجود دارن، در عرض هم وجود دارن، همیشه هم وجود بوده. مثلا یکی از این بین اینها خودش بیشتر گل میکنه، حالا یا به لحاظ تقوای بیشتری که داره، یا به لحاظ شخصیت بیشتری که داره، یا به لحاظ موقعیت اجتماعی بهتری که داره، یا بعض وقت به علت حرکت‌های سیاسی که میکنه، مثل میرزای شیرازی در مسئله تحریم تنباکو بیشتر شاخص میشه، بیشتر گل میکنه. ببینید اینجوری قضیه. این زمان شریعت مداری هست، گلپایگانی هست، در نجف خویی هست، سید محسن حکیم هست و خمینی هم هست، که اینها آدمایی هستن که خب آیت الله به اصطلاح هستن، رساله دارن و یه ادم هر کدومشون هوادار و هواریون هستن. و همین قضیه باعث میشه که در سالهای 40-41 یه عده کسانی که همیشه سعیشون بر این بود که مذهب رو سوق بدن به یک نوگرایی، به یک خونه تکونی، به یک تحول و به یک نزدیکی با تجدد، با نوآوری، و اون چیزی که مثلا بعدها بازرگان و جریان بازرگان و این اواخر حتی جریان خمینی ازش به عنوان نزدیکی روحانیت و دانشگاه یا نزدیکی فیضیه که مدرسه طلاب و دانشگاه صحبت میکردن اونها، یعنی تردقه قضیه ریشه دارتر از اینها، یعنی از همون سالهای 30 در دانشگاه ها به خصوص دانشگاه فنی که قبلا مهندس بازرگان رئیسش بود، فعالیت اسلامی هم شروع شده، انجمن های اسلامی هست در دانشگاه ها و دانشکده ها، انجمن اسلامی مهندسین هست که باید از پایه‌گذارانش مهندس بازرگانه، چند کم میبینیم انجمن اسلامی پزشکان به وجود میاد و اینها کوشش میکنن که دانشگاه رو و جوان ها رو هم، اون موقع فکر میکردن خطر اصلی خطر کمونیسمه، میدونید که بعد از شهریور 20 بزرگترین حزب سیاسی در ایران حزب توده است، اینها سعی میکنن یک چهره دیگه از اسلام رو به جوان ها معرفی بکنن. سید محمود طالقانی همین موقع است که فعالیتش شروع میکنه، بعد میشه آیت الله طالقانی. طالقانی اصلا با آخونده، با این به اصطلاح مذهبیون سنتی، بازار و کسبه و آجاقه ها کاری نداره. یعنی خونه طالقانی اگر شما برید یا مسجدی که در خیابون استانبول، مثلا همین هم خودش سمبولیکه که مثلا طالقانی به جای بازار یا به جای نمیدونم جنوب شهر مسجدی رو در خیابون استانبول انتخاب میکنه، مسجد هدایت، و اونجا میره شروع میکنه صحبت. صحبت هم برای اولین بار هم طالقانی صحبتش دعا و حدیث و فلان نیست، طالقانی فقط تفسیر قرآن میکنه و سعی میکنه که یه تفسیر جدیدی از قرآن رو عرضه بکنه. روحانیون سنتی هم شدیداً باهاش مخالفت و تحریمش میکنن، و از همین فعالیت ها بازرگان شروع میکنه، مثلا کتاب مینویسه، میدونی مثلا توحید رو میاد با ترمودینامیک بخواد اثبات بکنه، یا مطهرات در اسلام می‌نویسه، یعنی اون چیزهایی که پاک کننده هست، و بعد در نظر علمی و در حوزه مسائل تجربی علمی میاد برای اینها توجیه علمی پیدا کنه که مثلا آب پر که در اسلام هست که میگن پاک کننده است، چرا پاک کننده است، مثلا چه میدونم با کتابش که وقتی شما می‌خونید می‌بینید با فرمول‌های شیمیایی و فیزیکی میخواد مسائل اسلامی رو، کل مسئله خلقت رو، مسئله توحید رو ثابت بکنه. شدیدن جا باز میکنه و نهضت آزادی هم در یه همچین حال و هوای وجود میاد، بیشتر هواخواهان و هوادارانش هم جوان ها هستن.
شما خودتون چی دیگه
میگید؟ من اصولا هیچ زمانی مذهب رو به عنوان از مثل اسلام که زده دیگر مذهب ها به عنوان یک جریان متحول حاضر در تحولات اجتماعی سیاسی، جریانی که بتونه به صورت یک ایدئولوژی در بیاد، هیچ زمانی نه به عنوان اعتقاد بهش باور داشتم و نه هم که اساساً امید داشتم که واقعا در این پایگاه بشود یک نظام سیاسی حکومتی مترقی رو پیاده کرد. ولی خب این یه واقعیت است که اون زمان هست و اینها شروع میکنن به یک سری فعالیت و نوشتن یک سری مقاله، کتاب فعالان متحریس، یعنی کسانی که اون زمان هنوز آیت الله نیستند ولی خیلی از در حوزه نوشتار و گفتار و سخنرانی و اینها فعالند. متحریس، بهشتیس، طالقانیس و در حوزه روشنفکرها و تحصیل کرده ها فرانس بازرگان دکتر صحابی در قوم یه شخصیت بزرگ علمی سید محمد حسین طباطبایی که بعد معروف شد به علامه طباطبایی. اینها سعی میکنن که در حال یک چهره جدیدی از اسلام و روحانیت و اینکه روحانیت باید خودش رو با مسائل روز تطبیق بده، روحانیت باید سعی کنه مسائل روز دنیای اسلامی رو بفهمه، روحانیت باید خودش رو از حوزه های قدیمی یه مقدار بیاره بیرون و یه چهره جدیدی رو از اسلام به خصوص به جوان ها معرفی بکنه.
ما فکر
کنیم
اون زمان تحت فکرشون مسئله سیاسی هم بود؟
یقیناً حتی در نوشته هاشون
فقط بخاطر اینکه اسلام رو بفهمونن نبود،
حتی در نوشته هاشون کمابی صحبت حکومت اسلامی هست
همون زمان بلا راجبش بحث نمیشد.
من حالا در این تحقیقی شروع کردم، فکر میکنم تا یک دو ماه دیگه در بیاد اشاره به رفرانس خواهم داد و به کتاب ها و جزوه هایی که نوشته شده، سخنرانی هایی که میشده صورت از حکومت اسلامی است، منتها در کلیتش که حکومت اسلامی هم که حکومتیه.
و همون زمان ازم که خیلی نبودن که مثلا شما شخصا دکن که از این باید راجعش بحث بشه به نظرتون از این
قریب که آخه اصلا آخه مشکل من اینه، این دفعه من به شما گفتم که در یه مملکتی که زمینه برای بحث و دیالوگ و گفتگو نیست و در هر چون همین جریان هم دو سه سال بعد دستگاه در مقابلش شدیداً موضع میگیره، حسینیه ارشاد چون شریعتی یه ادامه این کار رو میده دیگه. مثلا شما ببینید این واقعا بیشعوری و نافهمی دستگاه که من در اون صحبت‌های قبل هم گفتم که فقط نزدیک میگه این است که خب فعالیت‌های شریعتی سالهاست ادامه داره، شریعتی استاد دانشگاه مشهد یه حوزه‌های درسی رو اداره میکنه، مقداری کتاب می‌نویسه، هر از گاهی هم میاد و در حسینیه ارشاد که همون زمان تأسیس شده بود، حتی حسینیه ارشاد هم شما توجه بکنید که در بالای شهر ساخته میشه، می‌دونید یعنی کوشش میشه که از مذهب چهره دیگه و سالن صندلی‌دار، می‌دونید این چیزها در اسلام سنتی شیعه یه مقداری غیر قابل قبوله، برای همین هم کتاب‌های مثلا کتاب‌های زیادی علیه شریعتی در میاد، نویسنده تمام روحانی، شریعتی تکفیر میکنن، به شریعتی میگن وهابیه، یعنی اون جریان اسلامی که در عربستان سعودی حکومت میکنه، به شریعتی میگن سنیه، حتی به شریعتی میگن مارکسیسته، به شریعتی میگن که در حال افکارش افکار اسلامی نیست. و تمام اینها روحانیون میبیسن دستگاه هم شدیدن به این قضایا دامن میزن و بالاخره با خیلی جالبه با فتوای روحانیون این فتوا از همه جا تقویه میشه و در یک سفری که شاه میره به شیراز و برای زیارت شاه چراغ، عده‌ای از روحانیون شیراز به شاه میگن که یک آدم لامذهبی و مارکسیستی تحت عنوان شریعتی پیدا شده و این فعالیت هایی که میکنه برای اسلام مضره و کل روحانیت با این جریان مخالفه، از ساواک شریعتی میگه این زندان، حسینی ارشاد میزنده و خود به خود از شریعتی و از جریان شریعتی یه بت میسازه، در صورتی که اگر میومد با شریعتی و امثال شریعتی وارد دیالوگ میشد، وارد مذاکره علنی میشد، حتی تریبون میداد به شریعتی و فکر شریعتی و کسانی که مخالف شریعتی فکر میکنن، حتی مخالف دستگاه فکر میکنن. ولی این دنیای ذهنی قشنگ ایدئالی انقلابی که شریعتی تو کتابش می‌نویسه یا توی سخنانش تر می‌کنه، اینها رو واقعی و عینی نمی‌دونن. بیان این بحث ها رو بکنن، این صحبت ها رو مطرح بکنن و دستگاه خودش هم یک تریبونی ایجاد بکنن، یا لااقل اگه این تریبون وجود داره که داشت این تریبون رو تعطیلش نکنه، اصلا همچین چیزی نیست. الان بعد از 20 سال که تو میشینی این چیزا رو میخونی، میبینی که واقعا چه خلأ عظیمی اونجا وجود داشته که یه عده میان بگن آقا اینجوری نیست. آقا این مطلب که تو 13 قرن با توجه به شرایط و اوضاع احوال تاریخی هر جامعه